موضوع بحثمون بحث ذکر یا یاد خدای متعال که از مهمترین بحث‌های معنوی و اخلاقی است. به تعبیری میشه گفت روح همه طاعات و عبادات، همون عباداتی که گفتیم مرکب سیر الهی و انسان رو میتونه به بساط لقای الهی برسونه، روح همه طاعات و عبادات و روح همه ارزش‌های اخلاقی همین یاد و توجه قلبی به سوی خدا. این یاد و ذکر خدا جوهره همه کماله، همه تعالی هاست، همه فضیلت هاست و نقطه مقابلش غفلت و فراموشی خدا، سرمنشه همه انحطاط ها، همه آلودگی ها و تلشتی ها. در واقع گوهر دین اصلا ذکر و یاد خدا. لذا ببینید همه دین رو تو همین واژه ذکر میشه خلاصه. اسم قرآن چیه؟ بله ذکر. فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اسم خود پیغمبر اکرم چیه؟ ذکر. فرمود و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر. مأموریت پیغمبر چیه؟ فرمود انما انت مذکر. لذا همه دین رو تو همین واژه ذکر و یاد قلبی خدا میچه خداست و نقش گوهری داره در کمال و تعالی. و این بخواب مثال بزن ببینید همین لامپایی که الان سر این کلاس روشن، ببینید تا این لامپ وصل ارتباطش برقرار با اون کانون انرژی، هم خودش روشن و نورانی، هم محیط کلاس رو روشن. اما به محض اینکه ارتباط این لامپ با اون کانون قطع میشه، با اون مرکز قطع میشه، چه اتفاقی میفته؟ هم خود لامپ تیره و تاریک میشه، هم فضای اطراف. در واقع قلب انسان مثل این لامپ میمونه، هر وقت وصل به مرکزه، وصل به خدای متعاله، مرتبط با خدا، به یاد خدا، هم اون قلب نورانیه، هم فضای اطرافش نورانی میکنه. یعنی این قلب نورانی یک روان نورانی در وجود انسان ایجاد میکنه، سرشار از صفات اخلاقی شایسته و یک هیکل نورانی ایجاد میکنه که تجلیگاه اعمال صالح هست. و حتی چنین آدم نورانی وقتی دیگه جمع حاضر میشه ها، اصلا محیط رو هم نورانی میکنه. یعنی دیگران هم که در اطراف هستن یه نوع احساس لطافت و معنویت و تطهیر و پاکی خاصی بهشون دست میده. و بعد اگر خدا اینو کرده این قلب ارتباطش رو حفظ با خدا، به قربت از خدا مبتلا شد، هم این قلب ظلمانی و تاریک میشه، هم اون روان کانون صفات تیره ظلمانی اخلاقی میشه و هم اون پیکر محل ظهور رفتارهای ظلمانی و زشت میشه. و چنین آدم تیره بود کدری وقتی تو جمعی هم حاضر میشه، اصلا محیط رو هم کدر میکنه. خب بر محفل خود را آمده هم شما این را کفصول که دل افصول بکنن دیگران رو هم اصلا تیره بکنن. خب به خاطر این نقش کلیدی و محوری ذکر و یاد خدای متعال که اسلام دستور عملهای زیادی برای تجدید خاطره، به یاد آوردن و تراوت بخشیدن و تقویت کردن یاد خدا تو زندگی انسان تعبیه. یکی از دستور عملها که باش آشنا هستیم همین نماز هاست، نماز های واجبی که داریم. قرآن فرمود اقم الصلاة لذکر، نماز رو به پا بدار برای اینکه یاد من رو تو وجود خودت تراوت ببخشی و تقویت کنی. که اگه واقعا همین پنج وعده نماز شو میدونی نماز اصلش وعدش پنج وعده است. حالا گرچه ما شیعه ها از نظر فقهی جایز میدانیم ظهر و عصر رو کنار هم و مغرب و عشا رو کنار هم بخونیم، اما اصل وعده نماز پنج وعده است. لذا از نظر خود ما شیعه ها اگر کسی پنج وعده بخونه ثواب و فضیلت بیشتری داره. اینه که نماز صبح رو صبح، اذان صبح، نماز ظهر رو اذان ظهر، نماز عصر رو بذاریم موقع اذان عصر که معمولا این وقت اذانهای عصر و عشا رو آشنا نیستیم، نماز مغرب رو هنگام اذان مغرب بخونیم، بعد نماز عشا رو بذاریم موقع اذان عشا بخونیم. خب این ساعت معمولا تو جامعه ما گمه، تو کشورهای اهل سنت و کشورهای غیر ما معمولا پنج بعد اذان از رادیو از مساجد و اینا پخش میشه، تو کشور ما سه وقت شده. ولی این از پارسال من دیدم یه سالنامه چاپ شد، این سالنامه نور، سالنامه حدیثی مال انتشارات دارالحدیثه، دیدم 5 وقت اذان رو نوشته. خیلی خوشحال شدم، گفتم شاید این انشالله نقطه شروعی باشه که این سنت تو جامعه اسلامی ما احیا بشه. خب حالا اگه کسی این 5 وقت نماز رو دیگه اصلا جایی برای فراموش کردن خدا نمیمونه. خیلی صبح میگه چشمش از خواب باز کرد، اولین کاری که میکنه چیه؟ میره وضو میگیره، میاد تحت سجاده عبادت نماز میخونه. یعنی روزش رو با یاد خدا شروع میکنه. همین که در میانه روز اومد فعالیت‌های دنیوی او رو غافل کنه از خدا و یاد خدا رو کمرنگ کنه، از آن لوح کنه، میره سر سجاده عبادت، دوباره یاد خدا رو تقویت میکنه، تراوت رو میبخشه، بعد از نماز برمیگرده سر کارش، ادامه میده فعالیت های شغلش کنه، یه دو سه ساعت دیگه مشغول کار میشه. همین که باز میاد یاد خدا کمرنگ کشه، موقعی از آن هست میره دوباره تجدید خاطره میکنه، با خدا بخشه نماز اصلش که خون، حالا مثلا از محیط کارش میاد بیرون، یه راه میفته، میاد مثلا چند تا دوست رو سر میزنه، یه مقدار چیزی میخره برای خونش، میره منزلش. هم که وارد منزلش شد، اذان مغرب رو گفت، نماز مغرب رو. بعد میشینه یه خود با خانواده‌اش صحبت میکنه، یه خود نمیدونم استراحت میکنه، یه خود مطالعه میکنه، شامی میخوره، باز تا میاد غافل بشه اذان عشاء، نماز عشاء و با یاد خدا میره. خوی آدم اصلا فرصتی برای فراموش کردن خدا برش باقی کنه. این تازه نمازهای واجبه ها که اگر کسی موفق باشه نافله ها و نمازهای مستحبی رو هم بخونه که دیگه نون هم الان رو داره. چون دو برابر این نمازهای واجب ما نوافل رو داریم. یعنی قبل از اذان صبح اول یه دو رکعتی مثل نماز صبح به نیت نافله صبح بخونه، بعد اذان صبح رو که گفتن نماز صبح بخونه. بعد از اذان ظهر، قبل از اینکه 4 رکعت نماز ظهر رو بخونه، 4 تا دو رکعتی نافله ظهر کنه. اول اونا رو بخونه، بعد نماز ظهر. بعد از اذان عصر، قبل از اینکه 4 رکعت عصر رو بخونه، 4 تا دو رکعتی 8 رکعت نافله عصر. بعد از اذان مغرب، به محض اینکه 3 رکعت مغرب رو خون، 2 تا دو رکعتی نافله مغرب. بعد از نماز عشاء یه دو رکعتی نشسته است که بهش میگن نماز اوتیره، نافله عشاء. بعدم تو دل سحر بیدار میشه، 4 تا دو رکعتی نافله شب رو میخونه، یه دو رکعتی نماز شب رو میخونه، یه رکعتی نماز وتر یا وتر که ازش درسته، این 11 رکعت سحر. اصلا این کسی اینجوری باشه دیگه اصلا لحظه ای برای فراموش کردن خدا براش باقی نمیمونه. حالا به همون حد نمازهای واجب هم در واقع گفتم براتون که رفت ما حالا نافله ها رو کسی موفق نیست به خونه اجباری نیست. البته گفتم مراتبی از کمال وجود داره که جز با مستحبات نمیشه بهش رسید، کسی توتی میخواد دور انسان رو هم باید بکشه. پس نماز یکی از این دستور ها، یکی دیگه از دستور عملهایی که تو اسلام هست برای یاد خدا رو احیا کردن تو زندگی دعاست، که وقتی یه خواسته یادم داره او رو بره با خدا در میان بگذاره و از خدا بخواد. بدونید هدف اصلی از دعا داده شدن اون خواسته به ما نبوده، هدف این بوده که ما رو بکشونن سراغ گفتگوی با خدا و یاد خدا رو بگذاره. بله خب میدونید بسیاری از این خواسته هایی که ما تو دعا ها میخواییم با اینکه خدا این همه قول قطعی هم داد که اونی از جبل کن چند تا دعای ما مستجاب میشه؟ خیلی مستجاب نمیشه، درسته؟ بسیاری از دعاهای ما مستجاب نمیشه. خب یکی از علل عدم استجابت هم اینه ها، که اون خواسته هایی که ما میخواییم که فکر میکنیم خیلی چیزهای خوبیه و برامون مفیده، با این عقل محدود بشری خودمون گمان میکنیم اون خیر ما داره، ولی خدای متعال با اون علم بی‌نهایت میدونه این ضرر داره برامون. لذا گرچه ما در دعا از خدا میخواییم اما خدا نمیده و چی کار خوب میکنه، چون ما ضرر داریم. لذا داریم پردار قیامت که پرده میره کنار، همه ی حقایق مکشوف میشه. آدما بیش از اون چه که برای دعاهایی که خدا مستجاب کرد متشکرن از خدا، ها برای دعاهایی که خدا مستجاب نکرد شاکر خدا میشه. چرا؟ چون میبینن که این دعایی که این همه التماس کرد، سفرت درخواست داد، این همه گریه زاری کرد، با خدا که اینو بده به من و خدا نداد، اون موقع میبینن که اگه خدا داده بود چه بلایی سرشون اومده. زب اونجاست که میگن خدای قربون دستت که داده دینا رو، اگه داده بودی چه بلایی سر ما اومده بود. دقت میکنی؟ چون قالب خواسته های ما در واقع با عقل محدود و کوچک بشری ما گمان میکنه خیر ما داره، و الا فی الواقع خیر ما در اونها نیست. الا خدا هم چون ما رو دوست داره اونا رو به ما نمیده که ضرر بکنه. اما این به این معنی نیست که اون دعاه به هدر رفته ها. حالا توضیح بدم. ببینید فرض کنید یه مادری مثلا یه دختر بچه 3-4 ساله داره، این سر بخورده مریض شده، بردنش دکتر، دکتر هم گفته این آمپول باید به این بچه تزریق کنه. حالا این بچه 3-4 ساله هم از آمپول میترسه، زده زیر گریه زاری که من آمپول نمیزنم. حالا مادره برای اینکه این بچه‌ش از بیماری نجات بده باید یه کاری بکنه، این بچه هم بده به این آمپول دیگه. اگه بخواد بیشتر استدلال علمی کنه که بچه جون آمپول توش یه موادیه این وارد بدنتون میشه تو مریضی خوبی، یه حرفی که بچه 3-4 ساله نمیفهمه چیکار بکنه؟ میگه عزیزم بیا اگر حاضر بشی این آمپول رو بزنی میدونم از سایک دارم میخوام. ببینید این مادر برای چی بعد یه عروسک دار؟ برای نجات جان بچهش از بیماری. اما این بچه با چه خاطر هم میده به این آمپول؟ به خاطر رسیدن به عروسک. چون عقل یه بچه نمیرسید که خاصیت اون آمپول رو بفهمه، یه جاذبه در حد فهم و شعور این بچه درست کردن که تن بده به اون آمپول. یا یه پدری به یه بچه مثلا پسر بچه 8-9 ساله که دبستانیه میگه عزیزم درس تو بخون، امسال اگه شاید اول بشی یا برای یه دوچرخه میشه. پدر چرا این وعده رو میده؟ برای اینکه بچهش باسواد بشه. اما اگه به بچه بگه عزیزم درس بخون باسواد بشی، بچه 8-9 ساله که باسواد شدن نمیفهمه یعنی چی، اما دوچرخه رو میفهمه یعنی چی، لذا به عشق دوچرخه میره درس میده. حالا اگر این بچه تن به آمپول داد و مریضیش خوب شد، ولی به دلیلی مادر بعداً عروسک نخرید برای این بچه، یا اون بچه درس نون دو شاید اول شد ولی به یه خاطری پدره براشون دو شاید رو نخرید، ببینم میشه گفت این که این بچه تن به آمپول داد و اون بچه این همه مشق نوشت و درس خون همه تلاششون به هدر رفته چون به عروسک و به دو شرطه نرسیده؟ نه، به اون ثمره اصلی که نجات از بیماری است و باسواد شده نرسیده، ولی به اون عروسک و دو شرطه هم نرسیده. حالا واقعیت دعام اینه، ببینید بشر عقلش اونقدر کار نمیکرد که بفهمه اهمیت ذکر و یاد و گفتگوی خدا چقدره و چه آثار سازنده عظیمی داره. نمیفهمی این حرفا، اینجوری بهش میگفتن برو یاد خدا بکن، جذب نمیشه. اومدن چیکار کردن؟ گفتن ببین اگه چیزی دلت خواستا برو به خدا بگو خدایا به من بده، ها خدا بهت میده. یعنی با جاذبه این حوث ها و خواست ها رو کشوندن سراغ گفتگوی با خدا و یاد خدا را احیا کردن. هدف یاد خدا بود و کمالات ناشی از یاد خدا رو رسیدن بهش. هدف این نبود که حالا این چیزی که من دعا میخوام بهم بدن، که گفتم بسیار چون مضره اصلا خدا هم نمیده به من. ولی اینجوری نیست که اون دعا به هدف رفته باشه، ولی اون خواسته ما رو ندادن. اون اصل قضیه که اون کمالات ناشی از یاد خدا است ما رسید. حالا شما ببینید ما همین مقوله دعا چقدر ما دعا داریم تو متون دینیمون، چقدر دعا داریم. اصلا حیرت آور، شاید باور نکنید هیچ ثانیه ای در شبانه روز و هیچ وضعیتی تو زندگی انسان قابل تصور نیست وجود داشته باشه مگر اینکه برای اون لحظه و برای اون حالت یه دعا از مقصودی میرسه. عجیبه اینا. اونایی که حالا اعمال مستحب و اینا هستید، آشنایی با این کتاب ها میبینید، هیچ ثانیه‌ای پیدا نمی‌کنید مگر اینکه برای اون ثانیه جمال روز دعا از مسئولی نیست. این شما فرق کن تو رفت خواب خوابیدی شب بیدار میشه، حالا یا صبح بیدار میشه برای نماز صبح یا سحر بیدار میشه برای نماز شب، همین که چشمتو پاییز کردی از خواب دعا داری نداری، دعای هنگام بیدار شدن از خواب الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور، الحمدلله الذی رد علی روحی به احمد و عبده، هم خدایی که من رو زنده کرد بعد از اینکه دیشب که خوابیدم من رو میرام و همه مرده ها و نشورشون به سمت خدا، هم خدایی که روح من رو به من برگردان تا راه بندگی و سپاسگزاری خدا رو در پیش بگیرم. این دعای امام بیدار شدن از خواب، من تو رخت خواب چشم دیگه وارد این دعا. حالا از رخت خواب بلند میشی مثلا میخوای بری وضو بگیری، شیر آبو که با کردی آب جاری شد چشمت به آب افتاد، دعا داری من الحمدلله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، حمد اون خدایی که آب رو پاک کننده قرار داد و مایه آلودگی قرار نداد. بعد دست رو میبری زیر آب که دست رو بشوری، ها هم که دست رو بری زیر آب دعا داریم براش، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، خدایا من رو از توبه پیشگان و از پاکی جویندگان قرار ده و بعد خواب بودی دهنت درمزه شده، میخوای دهنت رو مثلا بشوری، یه خدا آب میکنی تو دهنت که دهنت رو بشوری. این دعا داره، اللهم لقنی حجتی یوم فیها الغاق و اطلق لسانی فیه به ذکرک و شکرک و منفته. خدایا اون حجت من، اون استدلال من رو فردای قیامت که میام پیش تو خودت به من تلقین کن، یاد بده که چی بهت بگم، و زبان من رو به شکر و حمد و مدح خودت گویا. بعد مثلا میخوای بینیتون رو بشون، یا خدا آب میکنی تو بینی رو بشون، باز دعا داره، اللهم لا تحرم علی ریح الجنه واجعلنی ممن یشم ریحها و روحها و طیبها. خدایا عطر بهش رو بر من حرام نکن، من رو از کسانی قرار بده که عطر بهش و نسیم بهشتی رو استشمام میکنه. میخوای وضو بگیری، آب میریزی صورتت دعا داره، دست راستت دعا داره، دست چپت دعا داره، مست سر میکشی دعا داره، مست پا میکشی دعا داره، وضو تموم شد دعا داره. بعد از وضو هم که میری سر نماز، که خب همش گفته بوی با خدا و ذکر خدا، بعد از نماز تموم شد ذکر میگی، تسبیحات از زهرا میگی ذکر خدا، تعلیمات نماز میخونی ذکر خدا، بعد از سر نماز بلند شدی مثلا میخوای یه صبحونه بخوری، هم که سر صبحونه صبحونه نشستی میخوای دست دراز کنی به سمت غذا، دعا داری، دعای انگام آغاز خوردن غذا، صبحونه تو خوردی تموم شد میخوای دست بکشی، دعا داره، دعای انگام دست کشیدن غذا، بلند میشی مثلا لباس بپوشی به یه دانشکده، هم که میخوای لباس بپوشی دعا داره، دعای انگام پوشیدن لباس، میخوای از در خونه بیای بیرون، دعای انگام ترک منزل. هیچ لحظه ای نیست در طول شبانه روز و هیچ حالتی مگر اینکه براش دعا داره، تا آخر شب که میخوای بری تو رخت خواب، یعنی آخر شب هم که میخوای بری تو رخت خواب میگه برو وضو بگیر، بسم الله بگو برو تو رخت خواب، این ذکر رو بگو، این آیه رو بخون، این دعا رو بخون تا به خواب بری برو. خب این برای چیه؟ ببینید، گرچه تو این دعاها آموزه های معنوی و اخلاقی زیادی دوستان شو براتون معنا کردم، دیدید دیگه همش آموزنده است، یه جور خداموزی های ارزشمند معنوی و اخلاقیه، ولی هدف اصلی این نبوده که مثلا یه آدم یه مسلمان از اول تو بدون مفاتیح الجنان دستش بشه هر جا را میره هر کار میخواد بکنه دعا بکنه، نه، حالا اگه کسی واقعا این دعاها رو حفظ باشه خیلی هم قشنگه که کار که داره میکنه اون دعا رو هم بخونه، یعنی روحش رو در واقع هی آموزش بده و تعالی ببخشه. اما هدف اصلی این نیست. هدف چیه؟ هدف اینه که هیچ لحظه ای انسان بدون یاد خدا نباشه. امیرالمومنین فرمود کن لله ذاکرن علی کل حال، در هر حالی هستی ذاکر خدا، یعنی ظاهرت مشغول کار دنیا اما دلت مشغول یاد مولا باشه. همین چیزی که عکس شما همون ماهری، ظاهرمون مشغول کار خدا باشه، باطنمون مشغول یاد دنیا. اینو بلدیم اما حالا اونی که از ما خواستن عکس اینه، پس میشه ظاهر آدم مشغول یه کاری باشه باطنش مشغول یه کار دیگه؟ حالا به ما گفتن ظاهرت مشغول کار دنیا باشه، دلت مشغول کن لله ذاکر علی کل. قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکر الله ذکرا کثیرا، ای کسانی که ایمان آوردید خدا رو فراوان یاد. امام صادق علیه السلام فرمود خدای متعال هر واجبی که مقرر کرد یه حد معینی براش قرار داد، کسی در اون حد اون واجب رو انجام بده از عمرش خواهد تو شبانه روز 17 رکعت نماز واجب قرار داد، کسی این 17 رکعت رو خوند دیگه نماز واجبی گردنش نیست در اون روز. در کل سال یه ماه رمضان رو قرار داد، اگه کسی اون یک ماه روزه واجب رو گرفت دیگه تو 11 ماه دیگه روزه واجبی گردنش نیست. برای همه عمر اگه کسی مستطیل شد یک بار حج خانه خدا رو واجب قرار داد، کسی یه بار حج واجب انجام داد دیگه حج واجبی به گردنش نیست. بعد فرمود به استثناء یک امر که خدا کرد که در اون مورد به هیچ حدی قانع نشد و اون یاد خودش بود که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، فراوان یاد خدا. هر روز پیغمبر اکرم با اصحاب صحبت میکردن فرمودن الا اخبرکم به خیر اعمالکم، میخواید خبردارتون کنم از بهترین اعمالتون، و از کاها عند ملیککم، برجسته ترین اعمال در پیشگاه خدا، و ارفعها فی درجاتکم، عملی که بیش از هر عمل دیگری در رفعت و بلند شدن درجات و مقامات شما محصره، و خیر لکم من الدینار و درهم، عملی که از همه ثروت و دینار و درهم عالم ارزشمندتره، و خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتقتلونهم و یقتلونکم، و حتی از این ارزشمندتر است که شما در میدان جهاد راه خدا حاضر بشید دشمنان خدا رو بکشید در پایان کار خودتونم شهید بشید، از اینم ارزشمندتره. از ها خیلی تعجب کردن خدایا چه عملیه که از همه اینا ارزش منتر قبول بلای رسول الله فرض کردن ولی به من اون عمل چی هدف از چی همین ذکر الله عز و جنه که بیرا فراوان بیاد خدا از همه اونا ارزش منتر در یه حدیث دیگری پیغمبر اکرم فرمود در یه جمعی که غافلن از خدا اگر یک نفر دلش به یاد خدا کنه این یه نفر مثل یک تک درخت شاداب در یک جنگلی که همه درختاش خشکیده مثل یه آدم زنده است بین یه عده جنازه مثل یک سرباز سلحشور پیشتازه در بین یه لشکری که همه سربازاش نرسیدن پای فرار ارزش یک ذاکر در جمع غافلان یا باز در حدیث دیگری حضرت فرمود فرمود ان اهل الجنه لا يتحسرون على شيء فاتهم من الدنيا كتحسرهم على ساعه مغرب غير الدنيا فرمود بهشتیان برای هیچ چیزی که در دنیا ازش رفته اون قدر حسرت نمیخورن که برای اون لحظه ی از زندگانی دنیاشون که بدون یاد خدا پیش شده خب حالا با این توضیحات اهمیت یاد و ذکر خدا تا حدودی روشن حالا مفهوم ذکر چیه؟ ببینید وقتی سراغ آیات قرآن میریم واژه ذکر در آیات نقطه مقابل دو چیز قرار داده شده یکی غفلت یکی نسیان غفلت یعنی چی؟ یعنی حضور ذهن نداشتن ببینید الان شما که سر کلاس من هستین الان ذهنتون متوجه این بحثای اخلاقی و معنوی درسای دیگه این دانشکده هم بلدین ها؟ اما الان حضور ذهن ندارید توجهتون مشغول این بحث کافیه یه لحظه فکر کنید اونام یادتون بود به این میگن غفلت اما یه وقتی یه مطلبی رو که بلد بودید کاملا فراموش شده هر چی هم زور میزنید فکر میکنید یادتون نمیاد به اون میگن نسیان ذکر هم نقطه مقابل نسیان است هم نقطه مقابل غفلت در آدم پس معنای ذکر میشه چی معنای ذکر این است که یه چیزی رو ما بدونیم علاوه بر اینکه بدونیم و فراموشش نکرده باشیم همین الان هم بهش توجه داشته باشیم یعنی حضور یک معنا در نفس و در درون ما این حضور ذهن ما باشه ولی تا ذکر خدا یعنی همین یعنی این توجه دائمی و طبیعتاً هرچه این توجه قوی تر باشه ذکر قوی تره دیگه لذا از همین جا میشه فهمید ذکر یه حقیقتیه که دارای مراتب شدت و ضعف که تو یکی از آیات قرآن هم اشاره به این شده یه آیه ایست راجع به داستان حج خب بدونید حج سنت ابراهیم خلیل بود دیگه قبل از اسلام هم بود منطق آلوده و عقاید شرکانون و وقتارهای خرافی شده یکی از مراسمی که قبل از اسلام بود در این حج این بود که وقتی آنجا بر میگشتن به سمت مکه از منا توی راه افتخارات خانوادگیشون رو به رخ هم میگوشن این میگو پدر من فرمانده فلان جنگ بود اون میگو پدر من فلان ثروتمند بود به رخ هم میکشیدن پدرانشون بعد قرآن اومد گفت چی؟ گفت حالا نگاه کنید به جای دیگه. فرمود اذکر الله کذکرکم آباءکم. همونطور که قبل از اسلام آبا و پدرانتون رو یاد می‌کردید، حالا خدا رو یاد کنید. بعد فرمود او اشد ذکرا یا شدیدتر از اونچه که پدرانتون رو یاد می‌کردید، خدا رو یاد کنید. از این واژه اشد ذکرا میشه فهمید ذکر چیزیه که شدت و ضعف برباره. دقت کردید؟ خب حقیقت ذکر دل به یاد خدا بودن یعنی ذکر قلب منتها دل که به یاد محبوب بود طبیعتا زبان هم گویای خوبی ها و نام محبوبه یعنی کسی که دل در گروه عشق کسی داره دائما دلش که یاد اونه درسته زبانش هم جز نام او و جز خوبی های اون چیزی برش جاری نمیشه این آثار ذکر قلبی ذکر لسانه لذا دیدید دیگه یه بار از مجنون مجنون رو که میدونید قیس عامری مجنون این برادر رضایی امام حسن مجتبی بود یعنی امام حسن مجتبی و این مجنون هر دو از یک دایش بود یه بار از مجنون سوال کردن حالا اون موقع دیگه اونجا درگیری‌های معاویه و انصاری و اینا بود دیگه از مجنون سوال کردن که مجنون حق با حضرت علیه یا با معاویه مجنون یه فکری کرد و گفت حق با علیه ببینید عاشق جدا از معشوق سخن و خیلی هم لطیف گفته حالا بگم چی گفت بگم چی گفت بیشتر دل می‌کنه میدونید قرآن پیغمبر اکرم رو به خورشید تشبیه کرده و شمس و ضحا امیرالمومنین رو به ماه تشبیه کرده بله قمر اذا طلا حضرت زهرا سلام الله علیها رو به لیل به شب تشبیه کرده و لیل اذا یغشا، درسته؟ حالا مجنون گفت حق با کیه؟ گفت با لیل، با شب من، با لیل من، با زهرا. یعنی حرفش هم زد، گفت که حق با کیه، ولی به زبان عشق. دیدید دیگه، دید مجنون یکی صحرانورد، یه صحرانورد دیدید مجنون تو بیابون نشسته با دستش رو خاک می‌نویسه لیلی لیلی لیلی. مجنون چیکار می‌کنی؟ تو نقش نام لیلی می‌کنم، خاطر خود را تسلی می‌کنم، چون میسر نیست من را کام او، عشق بازی می‌کنم. دقت کردین؟ پس ذکر لسانی از آثار ذکر قلبی، دل که به یاد محبوب بود زبان هم نام او رو میبره و اسمی های او ذکر میکنه. ذکر عملی هم از آثار ذکر قلبی بود، یعنی وقتی من عاشق کسی بودم چشمم به کدوم طرف نگاه میکنه؟ به سوی او. دستم چه میکنه؟ اون چه موجب رضای اوست. پام به کدوم طرف راه میپیمایه؟ به سوی خانه او، به کوی او. در واقع آثار دل به یاد معشوق و محبوب بودن اینه که پیکر آدمم در مسیر جلب رضایت او تلاش می‌کنه. این عمل با هم بهش میگن ذکر عملی. بنابراین گوهر و اصل ذکر، ذکر قلبی است و آثار ذکر قلبی هم ذکر لسانی است هم ذکر عملی. گرچه اصل ذکر ذکر قلبی، اما این به این معنا نیست که ذکر عملی قابل ترک شدن باشه برای کسی که واقعا دلش به یاد خدا. نمی‌شود دلم در گرو عشق محبوبی باشه و از اون طرف در برابر اون محبوب قیام کرده باشم و باش بجنگم، چون معصیت یعنی عصیان دیگه، این سرکشی در برابر خود. نمیشه دلم در گرو عشق خدا باشه، دلم به یاد خدا باشه، فرض ظاهرم مشغول معصیت باشه. لذا لازمه اون ذکر قلبی ذکر عملی. پیغمبر اکرم فرمود کسی که خیلی اهل نمیدونم ذکر گفتن، اهل نماز خوندن، اهل نمیدونم کارهای مستحبیه، ولی تو زندگی عملی سر دوراهی های انتخاب حلال و حرام و رضایت خدا خیلی براش مدارک نیست، هر کاری پیش اومد میکنه. فرمود این ذاکر نیست. اما یکی دیگه است، نه خیلی اعمال مستحب انجام نمیده، ذکر نمیگه، دعا نمیخونه، نمیدونم این کارا نمیکنه، اما تو زندگی واقعیش سر دوراهی های انتخاب معیارش رضایت و فرمان خدا. فرمود این عبد ذاکر. ذکر در رسیدن به مرتبه عندلاهی که مرتبه اوج کمال نهایی انسانه، نقش محوری داره، که یه آیه ایست تو قرآن این نقش محوری رو روش تأکید کرده. آیه اینه، فرمود وذکر، خوب دقت کنید، نکات خیلی قشنگی تو این آیه وجود داره. فرمود وذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خیفتاً و دون الجهر من القول بالغدو بل آسان بلا تکن من الغافلین. بعد قبول این الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون. آیه خیلی قشنگه. حالا من نکته هایی که تو آیت براتون میگم. اول بس خور ربک فی نفسه، رب خودت رو در درون خودت، دل خودت یاد. این اشارت به ذکر قلبی. با چه حالی خدا رو در درون خودت یاد کن؟ تضرعاً و خیفتاً، هم با حال تضرع هم با حال خوف. حال تضرع چه حالیه؟ تضرع یک نوع تذلل کوچکی توأم با خشوع و خضوع درونی. کی این حال به انسان دست میده؟ وقتی که یک چیز جذابی جلوه میکنه، آدم طالب رسیدن به اون، به این کوچکی میکنه و التماس آمیز میخواد نزدیک بشه. این حالت تضرع. حال تضرع کی به انسان دست میده؟ وقتی که تجلیات جمالیه حق بر قلب انسان ذاکر تجلی میکنه، یعنی جمال حق، زیبایی های حق تجلی که میکنه، این طالب وصال میشه. برای این جذبه او رو به تضرع و تذلل و خشوع و خضوع میکشونه، برای اینکه به ذهنی راه پیدا کنه. این تضرع. خیفه یا خوف چیه؟ وقتی یه هیبت و عظمتی طلوع میکنه، آدم دچار خوف میشه و اینجا به عکس هی فاصله میگیره و حریم میگیره و ادب میکنه. حالت خیفه در اثر تجلیات جلالیه یه حق متعال بر قلب انسان ساکر هست. یعنی وقتی جلال و هیبت و عظمت خدا تجلی کرد، حالت خوف دست میده. بعد فرمود و دون الجهر من القول و بدون فریاد زدن در زبان هم خدا رو یاد کن. این همون ذکر لسانی و این آیه نشون میده که ادب ذکر لسانی با صدای آرام ذکر گفتنه، با عربده کشیدن و فریاد زدن خلاف ادب آدم نام خدا رو بزن. ادب ذکر لسانی با صدای آرام و مؤدب ذکر گفتنه. بعد فرمود بالغدو و الاثار در صبحگاهان و شامگاهان خدا رو در زبان و گفتار یاد کن. این نشون میده ذکر لسانی مقید به یک زمانهای خاصی. بعدش فرمود ولا تکن من الغافلین، اما هیچ وقت از غافلان نباش. یعنی ذکر قلبی باید دائمی باشه، هیچ وقت قلب غافل از خدا نباشه، اما زبان میخوای ذکر لسانی بگی زمانهای من. بعد فرمود ان الذین عند ربک، کسانی که عند رب هست، که اینجا نشون میده رسیدن به مقام عند اللهی راهش همین ذکر. فرمود کسانی که عند رب رسیدن به مقام عند اللهی سه تا خصوصیت دارن: یک، لا یستکبرون عن عبادته، دو، یسبحونه، سه، له یسجدون. یعنی در برابر عبادت خدا تکبر نمی‌ورزن، خدا رو تسبیح میگن و برای خدا سجده میکنن، که شاید این سه تا اشاره به سه مرتبه فنایی باشه که جلسه قبل براتون گفتم. مرتبه اول مرتبه فنای افعالی، لا یستکبرون عن عبادته، یعنی سالک در رسیدن به عالم توحید اول به فنای افعالی میرسه، فاعلیت کل ما سوی الله فانی میشه در فاعلیت خدا و تنها فاعلیت خدا باقی میمونه. دوم، یسبحونه، خدا رو تسبیح میکنن، تنزیه میکنن از هر صفت غیر مناسب خدا. این در واقع همون فنای صفاتی که همه صفات رو مندک که در صفات الله میگه. و لهو یسجدون مرتبه فنای ذاتی که دیگه هیچ هستی غیر هستی خدا در عالم نمیبینه، که شاید شبیه این ستا مرتبه تو نمازهای ما باشه. مرحله تکبیرت الاحرام مرحله فنای افعالی، یعنی وقتی که تکبیرت الاحرام نماز رو بودی از فاعلیت خودت دیگه منخلق شده. بعد وقتی به رکوع میری مرحله فنای صفاتی، یعنی از همه صفات خودت هم منخلق، همه صفات و فانیه در صفات خدا میبینی. وقتی به سجده رفتی مرتبه فنای ذاتی.